بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه رسول ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت مکرمش خاص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و وجود مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی مرحمت کن اللهم صل عرض ادب به پیشگاه حضرت فاطمی معصومه سلام الله علیها هم صلواتی محبت بفرمایید اللهم صل عجل فرج اللهم صل ان شاء الله اگر توفیق باشه این چند جلسه ای که تمهیدی است به اندازه استعداد جلسه و توان ناچیز بنده یه مقدمه رو باید ورود کنیم که بعد از ایام تبلیغ اگر عده‌ای از رفقا خواستن وارد متن بحث بشه. من یه چند دقیقه مطلب ناچیزی رو ارائه میکنم و اگر عزیزان بعدش فرمایشی، سوالی، نقدی، اشکالی، ابرامی، پیشنهادی داشتن اون وقت انشاءالله جلسه به مباحثه بگذره. یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه در موضوعات عقائدی به ویژه بحث امامت اینی که اول هندسه و نقشه بحث روشن بشه. معمولا مستقیم وارد بحث میشن و بعد از مدتی در بحث گم میشن، یعنی معلوم نیست کجای بحثن، چرا اینجا هستن. خیلی از رفقایی که تجربه درس رسائل دارن اینو دیدن که خودشون یا بعضی از همکلاسی ها گیر میکنن در این که اینجا شیخ چرا انقدر گیر به این بحث داده و از این بحث رها نمیشه، چون شیخ در فضاییست با یه هندسه مشخصی، کسی که اون رو ندونه اینو تطویل و اطاله احساس میکنه، چرا ول نمیکنه این بحث. در موضوع امامت که از اشرف معارف اسلامی و الهیه بحث خیلی گسترده است. این گستردگیش باعث میشه که ممکنه در همزمان در آن واحد 10 تا جلسه امامت همین ساعت مثلا در قم برگزار بشه و 10 شیوه مختلف و در 10 جای مختلف بحث امامت که اینا به هم عملا هم مستقیم تداخل و تقاطع نداشته باشه. بحث امامت یه بحث خیلی گسترده است و متاسفانه مباحث معارفی شیعه از چند جهت دچار خلله. فشارهایی که رو سر ما بوده در طول تاریخ، هزینه سنگینی که مباحث امامت داشته، خیلی جاها جرأت نمی کردن بیان کنن. در مبانی رجالی برادران غیر شیعه بسیاری از عقاید واضح ما اگر معلوم بشه که ما به اون عقیده خلاصه پای بندیم، ما رو از همه حیثیت‌های اعتبار اجتماعی و علمی ساقط میکنه. کافیه شما به کتب رجالی مراجعه کنین ببینید اگر کسی رو موسوم کردن به شیعه، حالا که شیعه هم تازه به چه معنایی هست، این رو تو چه فضایی به کار میبرن. عمدتاً لفظ شیعه رو برای بیان بدعتگر بودن ما به کار میبرن. شیعه‌ای که در کتب رجالی به کار میره یعنی یک اهل سنت، نه ما. و اگر کسی قائل به اون مباحثی باشه که ما هستیم، ارکان اعتقادیمون معلومه، به اون دیگه در بهترین حالت غالن فر رفت میگن و مثلا کذابیم. همین عنوان معلومه که کسی خیلی جرأت نمی کرده بعضی حرفا رو بزنه، واضح صحبت کنه. اتهاماتی هم که رو سر ما بوده همیشه زیاد بوده، مثل فرض بفرمایید شهید که ابن حجر با اون همه دک و پوز و توان علمی که انصافا توان علمی داره، این جسارت رو به خودش میده که شهید اول رو مستحل خمر معرفی میکنه. کافی بود که بره کتب فقهی شهید اقلا نگاه کنه که ببینه شهید مستحل خمر یا نه، برای مثلا شارب خمر حد قائل شهید. از این فضای سنگینی که در طول تاریخ ما داشتیم عمدتاً مباحث ما تو موضوع امامت متشتته و پراکنده، دسترسی به منابع معمولا سخت بوده. ما برخلاف زیدیه که در یه فاصله امنی بودن در یمن مثلا خیلی از اوقات، یا تبرستان در یه فاصله ای از درگیری های جهان اسلام بودن، ما در متن درگیری های جهان اسلام بودیم. از آثار ما از بین می رفته، نابود می شده، تخریب می شده. یه جهتش تقیه است، یه جهتش درگیری هست. کتاب سوزی های فراوان، هم شیخ طوسی هم سید مرتضی، هم در کتاب سوزی، مسجد سوزی، مغازه سوزی، خانه سوزی ها تجربه داشتن. خود این کار خیلی مشکل می کرده. توان مالی ما هم کم بوده، چون حکومت حامی کم بوده و حکومت که انسجام در مذهب ایجاد میکنه سر جاش میشه بحث کرد. اینا هم مقدمات کوتاه ماست فعلا، تا اینکه مثلا مرحوم امام در کشف اسرار میفرماد این ابقات که بزرگترین حجت مذهب است، تا در ایران انقدر جلد یا انقدر جلد یا 15 جلدشو شاید بشه پیدا کرد. بعد میفرماد که اهل سنت در تزیه آن میکوشن قریب این مضمون. و نویسنده 1306 از دنیا رفته، یعنی خیلی جدیده. چاپ سنگی شده خیلی از این آثار، همون هایی که چاپ سنگی شده در زمان حیات نویسنده کمیاب می شده به جهت از بین بردنش. در خاطرات خود مرحوم علامه آیت الله سید حامد حسین رحمت الله علیه هست که ایشون کتاب پدرش تشهید المتائن رو منتشر کرده در 3 مجلد، میگه جلد اولو ندارم، مثلا پیدا کنید قریب به این مضمون، هر قیمتی بدید خودم خریدارم. با اینکه این کتاب آقا 1 سال چاپش، به خاطر اینکه چاپ سنگی سخت بوده، دقت نظر لازم داشته، طول میکشیده، خودم هم ندارم دیگه. کتاب کمیاب شده. چرا کمیاب شده؟ چون اینا از بین میبردن. یه مجموعه بود که در هندوستان قبل از مرحوم میر حامد حسین رحمت الله علیه مجموعه فیش های تحقیقاتی جمع میکردن به اسم بیاض ابراهیمی، که یه آدم پولدار صاحب مکنتی یه لجنه ای تشکیل میده و پول نون و چایی اینا رو میداده، اینا هم کار تحقیقی میکردن، اون کتابخانه رو به آتش میکشن. فراوان اینا. امروز شما کتاب استقصاء مرحوم میر حامد حسین رو بگردید، به این راحتی نمیتونید به عکس چاپ سنگیش دسترسی پیدا کنید، چه برسه به چاپ سنگی. چاپ شده با اینکه به جوری کتاب رو از بین بردن که محققینی که دارن رو کتاب کار میکنن، 2 گروه از رفقای ما رو چاپ استقصا دارن کار میکنن، هر دو تا همین ماه اخیر که ما صحبت میکردیم شک دارن که این استقصا جلد سومش چاپ شده یا نه. با اینکه نویسنده 1306 قمری از دنیا رفته، 400 قمری نیست، چاپ شده. نمیدونن 3 مجلد چاپ شده یا 2 مجلد. خبر چاپ معلوم نیست. ببینید اینقدر کتاب در عسرت. از این نمونه ها فراوانه. همین هفته گذشته پیش یه محققی بودم که مال شبه قاره است، میگفت من سفر کردم از کراچی رفتم سند به خاطر 5 کتابی که رساله های معین الدین تتویه، که حالا بعدن تو بحث ها به این آدم میرسیم، شخصیت خیلی مهمی از نوادره، یک سنی اهل حدیث قائل به عصمت اهل بیت، آدم مهمی. 5 تا رساله داره. یه رساله در اینکه اهل البیت آیه تطهیر 5 تنن، یه رساله داره که خلفای 12 ائمه شیعن، اصحاب حدیث تا حنفی نیست، 5 تا رساله. تا پیدا کردم، حالا پیدا کنی که این رساله‌ای که چاپ نشده کجاست. حالا زنده بودیم جلوتر از مهم چجوری باید بفهمیم رساله‌ای که چاپ نشده رو کجا پیدا کنیم. ما الان چون گوگل بازیم این بیشتر برامون سخته، یعنی کجا باید بگردیم. اینه که تو گوگل که سرچ کنی نیست که. بعد بالاخره به چه طریقی که تفصیل داره فهمیدم در کتابخونه شخصی فلان عالم هست. رفتیم اونجا، پسرش گفت بابای من مرده و کتابخونه درسته اینجا بوده، ما منتقل کردیم به کراچی همون جایی که اینا رفته بودن. گفتیم خب آقا کجاست؟ گفت نمیگم که. گفتم که آقا عکس بگیرید از این 5 رساله، هر هزینه ای بخواید من میدم، یا ما عکس بگیریم یا شما عکس بگیرید، ما رو قبول ندارید. طبیعی هم از قبول نداشته باشن، چون خیلی از این نسخه ها رو تزیین میکردن. موقعی که میخواستن مطالعه کنن عکس بگیرن، ورقی میکندن، خط خطی میکردن، غیر قابل خواندن بشه. اینا یه وقتی فرصت بشه و بعدم به تفصیلات برسه نمونه هاش برم نشون میدم. نسخه تک نسخه است در دنیا، یه نسخه از اون کتاب بیشتر نیست، ولی صفحاتیش رو جوری با جوهر به هم زدن که قابل خوندن نباشه. مثلا کسانی که از قریش حد زده شدن، کسانی که حد زده شدن عدالتشون ساقطه دیگه. این تو بحث نظریه عدالت ثابت داستان درست میکنه، اشتی برشته محوش کردن. لذا خیلی احتیاط میکردن نسخه به کسی بدن. یا خودتون عکس بگیرید بدید. گفتن نه این کار رو نمی کنیم. میچون میگفتش که رفتم یه دانشجو پیدا کردم که پایان نامه دکتریش راجع به آثار معین الدین تتویه. همین آقا. گفتم من هزینه پایان نامه تو میدم، هرچیم حقوق بخوای بهت میدم، تو برو از دانشگاه تو نامه بگیر که اینها به خاطر اینکه پایان نامه تو راجع به این شخصیت رساله ها رو عکسش بدن تو بتونی تحقیق کنی، منم نسخه رو ببینم. و هر کاری کردم نشد. یعنی غیر از مسائل طبیعی دستی عمدن در کاره که بعضی آثار به دست دیگران نرسه. مرحوم امامون جوانی که کشف اسرار نوشته این تصریح کرده که ابقات اینطوریه، ابقات را میخوان نسخش رو تضییع کنن. و اگه شما میبینید الان این نسخی گاهی حالا جلوتر رسیدیم دست من و شماست، همت مثلا مرحوم آیت الله ابتهی در اصفهان که برداشتن اون چاپ سنگی رو افسد کردن، از روش تکثیر کردن، یه چند تا مونده. خود چاپ سنگی به این راحتی پیدا نمیشه، با اینکه آثار چاپ سنگی بین علما انقدر کمیاب نمیشده، چون تعداد آدمایی که کتاب بخرن و کتابخونه انقدر نبوده. کتابی که چاپ میکردن به تعداد کتابخونه های عرفی بوده، مگر اینکه یکی دخالت کنه و دستکاری کنه. خب عرض به حضور مبارک شما که وقتی میخوایم وارد بحث امامت بشیم، با این مقدمه مختصری که عرض کردیم که آثار شیعه همینجوری تو حالت طبیعیش در تنگنا بوده، فشارهایی هم میآوردن که اینا رو بیشتر از بین ببرن، دسترسی علمای ما به کتاب سخت بوده، کم بوده، جمعیتشون هم کم بوده، لذا سعی میکردن تو اون نقطه حجم ورود کنن. برای همین عمده آثار امامتی شیعه متورم شده در یکی دو جاست که مورد حجم بوده و نقاطی از اون خالی شده از کار به نسبت، به خاطر اینکه حجم کمتر بوده، اینا هم توانشون نمیتونستن تقسیم کنن. مباحث امامت دو نوع کلی داره، یکیش امامت عامه است که راجع به اینه که اصلا باید امامی باشه یا نباشه. این باید از جنس عقل یا از جنس نقل، این امام چه اوصافی داره، میشه زمانی امام نباشه یا همیشه هر اوانی امامی لازم داره، این امام عدل درش واجبه باشه یا نه، شروط لازمی داره این امامت یا نداره، عصمت داره یا نداره، علم الهی علم غیب داره یا نداره. این امامت عامه است، فارغ از این که مصداق امام کیه. اینجا بخش هایی از معارف شیعه فارغ از دیگران ادله عقلی و نقلی میارن برای اینکه اوصاف امام چیه، بخشی از این درگیری با گروه های دیگری از مسلمینه. مثلا یه وقتی سید مرتضی با یک معتزلی اسم قاضی عبدالجبار درگیره که امام چه اوصافی داره. بخشی از کتاب مهم اشرافی سید مرتضی تو این فضاست، امامت عامه است، یعنی اوصاف امامت. گاهی معتزله با ما درگیرن، این دقت میخواد تو ادامه بحث برای روش. گاهی ما با اشعری ها طرفیم، با ماتوریدی ها طرفیم، مثلا خواجه طوسی ما تجرید داره در عقاید، بعضی اشاعره و بعضی از ماتوریدیه این رو نقد کردن. فضا تو این بخش امامت عامه درگیری بین ما و اشاعره است یا ما و معتزله، کمتر درگیری بین ما بوده و اهل حدیث در دو قرون گذشته. علمای ما به خاطر جمعیت کم اهل حدیث و عدم اتقان علمیشون به اونا حشویه میگفتن و اصلا ورود بحث نمی کردن. گروه سومی که علمای ما تو این امامت عامه با اینا گاهی درگیر بودن در اون قرون، زیدیه بودن که اینا هم بحثای جدی داشتن، تفاوتهایی داشتن با ما، اشتراکاتی داشتن و افتراقاتی. شما با هر کدوم اینا بخواید بحث کنید، یه بخشی از مباحث شما ایجابیه، فارغ از این که طرفتون کیه استدلال میکنید، اون استدلال یا عقله یا مثلا روایت متواتر. گاهی الزام طرفه، تو الزام طرف شما باید مطابق با معتقدات طرف باش بحث کنید دیگه، او رو ملزم کنید. اونا باید ما رو با عقایدمون ملزم کنن، ما هم اونا رو با عقایدشون. گاهی توی مسئله دو تا یا سه تا نظر هست، شما دو تا از اینها رو ابطال کنی، نظرت باقی مونده اثبات میشه خود به خود. اینجا خیلی مهمه که شما داری با کی حرف میزنی. و اگه با یه معتزلی داری حرف میزنی، نوع استدلالت یه شکله، با یه اشعری داری حرف میزنی یه شکل. تو این فضای امامت عامه گاهی اونا کلامی با ما وارد بحث نمیشدن، می اومدن نقل های می کردن، مناقبی می گفتن، گزارش های ذکر می کردن که عملا تفوق برخی بر برخی روشن بشه، مثل این کتاب مناقب ائمه اربعه باقلانی. خودش باقلانی اشعریه، ولی تو این کتاب نیومده بحث کلامی کنه، اوصافی ذکر کرده، در صدد این هست که با ذکر این اوصاف معلوم کنه که افضل کیست، معلوم کنه که عرض کنم خدمت شما من له الامر و من له الخلافه کیست، بدون اینکه استدلال کلامی کنه. یعنی گاهی استدلال کلامی کردن، گاهی توصیف کردن، تاریخ نقل کردن، خروجی اون به این نتایج میرسیده. این دوتا رو یه جور نمیشه جواب داد. کتابی که فضاش نقل و تاریخه رو باید یه گونه پاسخ داد، کتابی که فضاش کلامیه باید یه گونه پاسخ داد. کتابی نوشته شد به اسم مکتب در فرایند تکامل، آقای سید حسین مدرسی نوشت. فضای نویسنده تاریخ اندیشه است، یعنی نیومده این دو موردی که ما گفتیم رو بحث کنه، نه کلامی بحث کرده که شیعه امام شیعه معصوم است یا نه به این دلائل، با این استدلال ها، با این براهین، و نه ایمده فضیلت یا نقل بیان کنه، بلکه اومده تاریخ اندیشه ذکر کرده. یعنی چه؟ یعنی گفته شیعیان قرن دو این باورها را داشتن، سعی شده یا دیگران سعی کردن از این کتاب اینطور برداشت کنن، به عنوان مثال که بعضی از مستشرقین هم این کارو کردن، که مثلا مسئله مهدویت در قرن دو مطرح نبود به عنوان مثال، بعدن که امام دوازدهم شیعیان در پرده غیبت رفت به عنوان استراتژی مطرح شد که غایبه. این داره چی میگه؟ میگه ذهنیت شیعیان قرن دو سه درش غیبت نبود. فرض اینجا شما فایده ای نداره باز بیای استدلال کلامی کنی. این نوع سومه، شما باید بیای بگی آقا مرتکزات ذهنی شیعیان قرن دو سه این بوده یا نبوده. آیا شیعیان قرن دو مفهوم عصمت را ولو مجمل میفهمیدن، بهش استناد میکردن یا نمیکردن؟ شعرای شیعه مدح اهل بیت میکردن در قرن دوم، قرن سوم به این استناد میکردن یا نمیکردن؟ یا این قرن چهارم به وجود اومد؟ این خیلی مهمه که شما تو چه فضایی میخواید بحث کنید. همه این فضاها مهمه. یه وقت ما استدلال کلامی لازم داریم، یعنی برهان و استدلال بر امامت. تو این قسمت امامت عامه، اوصاف امام، وجود امامت، بایستگی اون. یه وقتی شما میگی که خب من نقلهای تاریخی دارم که از این معلوم میشه مسئله چیه. این فارق از اون قبلیه، چون نقل های تاریخی جز به جزش، گزاره به گزارش که اتقان روایت متواتر رو نداره، منظومه و مجموعش یه افاده میکنه، یه فضای تاریخی میشه. گاهی فضا حالت سوم میشه تاریخ انگاره و اندیشه. یعنی اگر شما یه همچین عرض کنم خدمت شما حرفی داری میزنی، شما چون مثلا فرض بفهمید قرن چهارم یه انحرافی پیدا شده که باعث شده ذهنیتی برای عده‌ای به وجود بیاد، حالا یا محدودیت ها باعث این شده یا اینجور عده‌ای منحرف ایجاد کردن، لذا این عقایدی که شما استدلال میکنی بر ساخته قرون بعدیه. شما اینجا فایده ای نداره دوباره استدلالتو بازسازی کنی، چون اینجا بر ساخته بودن محل سواله. شما اینجا باید قدیمی بودنشو و ذهنیت شیعیان، اگر اون عقیده سالمه، بحث امامت، اوصاف عصمت، مثل اون گزاره آقای طباطبایی تو اون مدرسی که میگه هشام ابن حکم عصمت را برای برون رفته از اون بحرانه، این توضیح منه، پیشنهاد کرد. توجه میکنی اینجا دیگه استدلال فایده نداره. شما باید ببینی آیا دلائل ما از ذهنیت شیعیان نخستین، چون اتصال عقاید ما به سلفمون مهم اینه که توش برساختگی قرن 4 و 5 و اینا نباشه دیگه، فاصله نباید بیفته. متاسفانه برای این کتاب آقای مدرسی طباطبایی تا امروز کمتر کتابی به شیوه خود نویسنده پاسخ داد. فعلا من تا اینجا میخوام عرض کنم که ما باید بدونیم تو چه فضایی بحث میکنیم و از جنس همون فضا باید استدلال بیاریم. استدلال کلامی بر بگی نه خیر، من به این برهان عقلی عصمت امام را اثبات میکنم، اون مسئلهش اینه که آیا قرن دو همچین ذهنیتی بود یا نبود، دقت میکنی؟ و کتاب نوشته عزیزی که نه خیر آقا، براهین عصمت امام، مثلا فرض بفرمایید که علامه حلی در الفین هزار دلیل بر عصمت امام آورد. آقا مثلا مسئلهش جای دیگری. توی این بخش امامت عامه خیلی مهمه که این مخاطب ما کیه، و از این جهت بخشی از استدلال‌های علمای ما همه زمانی و فراگیر نیست. یه زمانی یه عالمی به اشاعره جواب داده، یه زمانی یه عالمی به آلوسی حنفی پاسخ داده، یه زمانی سید مرتضی به قاضی عبدالجبار معتزلی جواب داده. هر جوابی که این به اون داده رو جای دیگه ای نمیشه استفاده کرد. همینم روز آمد کردن مباحث امامت رو لازم میکنه. جلوتر از خواهم کرد مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه عمدتاً بیشتر این موارد استثناء زیاد داره، با اشاعره و ماتوریدی کار داره، زمین پاسخ اونجاست. لذا مباحثی رو که مثلا بعدن وهابیت مطرح کردن یا بعضی از اهل حدیث، بعضی از حرفای ابن تیمیه رو پاسخ داده به جهاتی، بعضی ها رو نخواسته ورود کنه پاسخ بده. توجه می فرمایید؟ لذا این که بگیم ما یک کتابی در امامت نوشتیم جواب همه رو میده تا به حال نوشته نشده، شاید چون خیلی بزرگ میشه، یا همه در واقع همه چیزدان نبودن که علامه به مثلا پاسخ به جمیع مذاهب چه بسا باشن، یا فرصت نکردن، یا هر دوره‌ای چیزی بالا بوده و با او درگیر بودن. حالا بیایم تو بخش دوم. اینجا این مسئله حادتر میشه، واضح‌تر میشه، اونم مسئله امامت خاصه است. توی مسئله امامت خاصه تنوع بحث به مراتب بیشتر میشه. اینه که آقا این اوصاف امامتی که ذکر شده، این قبا به تن کی مینشینه؟ شخص امام کیه؟ خب شیعیان که معلومه امیرالمومنین صلوات الله علیه رو امام اول میدونه. حالا میخوان استدلال کنن، باز مهمه که وقتی میخوان استدلال کنن، اینجا چون فضا عقلی نیست، تعیین مصداقه، جزئیه دیگه، اون مباحث عقلی امامت عامه اینجا کارایی نداره. بله از اون نتایج استفاده میشه، ولی دیگه موضوع امامت چه شخصی راجع به یک شخصیت تاریخی داره سخن گفته میشه دیگه. یا امیرالمومنین امام است یا اون دیگری. اینجا قاعدتاً ما باید بریم سراغ مباحث نقلی. تو مباحث نقلی خیلی کم پیش میاد که ما بتونیم ادله‌ای پیدا کنیم، نمیگم نیست، هست، بحثم میکنیم، که این مسئله رو انقدر روشن کنه که جمیع مذاهب به اون تن بدن. این خیلی سخت پیدا میشه. اینجا اگر پیدا کردیم که فبها، اگر پیدا نکردیم باید با هر صاحب مذهبی با مدل او بحث کنیم. اینجا اونجاییست که فعلا ما میخواهیم از نظر دیگران استدلالمون رو به امامت موجه قلم داد کنن، اونا بگن اینا دلیل دارن. لذا خیلی مهمه که شما بدونید با کی طرفید. این کتبی که در زمین امامت خاصه نوشته میشه عمدتاً اگر ملاحظه بفرمایید دوچار این خلط هست که یه سری آدرس اون پایین نوشته. باید ببینید شما مخاطب و کی قرار دادی. اگر مخاطب شیعیان هستن ادله روشنه. من اسم نمیخوام ببرم از کتابای عقایدی که توی حوزه آموزش داده میشه، دوست ندارم اسم ببرم، که معلوم نیست آموزش عقاید به شیعیان طلبه است یا به غیر شیعیانه. تو مثلا فرض کنید دلیل بر امامت به ینابیع المودة آدرس داده، یاد او درسی هم است. خب اینو برای چی آدرس دادی؟ اصلا آدرس دادی که چی؟ این پاورقی چه جهتی داره؟ پاورقی به این جهته که یه شیعه مطالعه کنه و بفهمه این حرف متقنه یا نه. کتاب ینابیع المودة کتاب خیلی 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 متأخره، مال بعد از هزار است، توجه فرمایید. یه صوفی حنفی نوشته. برای ما سندیت که نداره. اگه منظور اینه که دیگران غیر از شیعه هم این حرف رو قبول دارن، این کتاب کتاب قدیمی نیست که بشه طریق روایتش رو از روش بحث کرد. این فرد هم مورد قبول خیلی ها نیست. فقط شما میتونی در محاجه با یک صوفی طرفدار قندوزی از این استفاده کنی. یعنی یه نفر پیرو مشرب قندوزی حنفی حساب ینابیع المودة، که یه تعداد خیلی کمی هم دیگه، به این میگه این به این دلیل که شیخ شما نقل کرد. برای دیگران این استناد با اینکه شما خالی بذاری هیچ تفاوتی نمیکنه. پشت کامیون نوشته یا مرحوم قندوزی فرموده، فرقی نمیکنه، هیچ اثری نداره. لذا اون کتاب درسی که درسی باید نوشته می شده، این استنادش خودش سرکاریه. فقط تو بحث امامت خاصه ما باید بدونیم تو بخش تطبیقی، یعنی اونجایی که ما می خواهیم با دیگران سخن بگیم، باید مطابق آنچه اون استناد و اعتبار می دونه گفتگو کنیم. آیا ما لازمه که حرفامون رو دیگران هم بتونن بفهمن؟ بله آقا، ما یه بحثی داریم به اسم امامت تبیینی که این یه طفل نوپایی. الان به جهت اون مقدمه اول، من به جای اعتذار اون مقدمه اول که آقا بیچاره بودیم، پول نداشتیم، ما رو میزدن، ما رو میکشتن، کتابونو چیکار میکردن، خیلی از آثار ما از بین رفته، بله ما کمتر فرصت شده تا راجب امامت فارغ از سایر مذاهب برای شیعان مطلب بنویسیم. و من همین الان که محضر شما هستم کتابی اجتهادی در این زمینه نمیشناسم. شما مثلا در فقه جواهر مرحوم آقای نجفی و نمیدونم کتاب آقا رضا همدانی اینا نگاه کنید، فارغ از این که غیر شیعان اهل سنت چه میگن، برای رسیدن به یه حکمه موضوع مسئله رو مطرح کرده، ادله رو آورده، بحث اجتهادی کرده، در صدور روایات دلالتش، جهتش به یه نتیجه رسیده، حکم داده. اجتهادی به یه حکم رسیده. همین که شما تو فقه استدلالی میخونید، اگر به شما بگن کتاب فقه استدلالی معرفی کنید، شاید حداقل 20 تا کتاب الان شما اینجا بتونید به زبون بیارید. اما آیا ما فارغ از این که دیگرانی هستن، ما البته چون همیشه اقلیت بودیم همیشه به ما به عنوان یک فرقه گروهک نگاه می کردن، متاسفانه شبیه این که شما میگید گروهک فرقان، به ما گروهکی نگاه می کردن. به درستی علمای ما رفته بودن به این سمت که رو امامت تطبیقی کار کنن که ما گروهک نیستیم، حرفهای ما اصیله، حتی از منابع شما هم به دست میاد. ببین شما تو فقه معمولاً به جز موارد خاص تو فقه مقارن میگه آقا دیگران میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، ما در این موضوع حکم اونینه، حالا هر کی میخواد بگه بگه، درسته؟ ذکر رکعت سوم نماز در قیام چیه؟ اصلا کاری نداری بقیه چی میگن. ذکر تشهد چیه؟ برای شما مهمه؟ هیچ اهمیت نداره. یا آقا از نظر من اینو باید گفت، این نمازه. این بخش به خاطر حجمه هایی که رو سر ما بوده علمای شیعه بهش کمتر پرداختن، فرصت کمتر بوده، ضرورت حساب نمی کردن، یا توانشو نداشتن، یا محدودیت داشتن، یا غفلت داشتن. غفلت مال روزگار اخیر که دیگه اون مشکلات خیلی هاش نیست، ولی غفلت الحمدلله هست. این بخشی که امامت تبیینی به این معنا که ما یه امامتی داریم که فارغ از این که دیگران چه میگویند، فارغ از این که دیگران چه میگویند، ما یه عقاید داریم نسبت به ائمه. غیر اجتهادی اینو کجا پیدا کنیم؟ این امامت تبیینی رو تو زیارت جامع کبیره. من جهدکم کافرون داری حرف میزنیم که بداریم لاتالات که نمیگیم که من جهدکم کافرون، چون در حال عبادتی مقابل قبر مبارک امام که وایسادیم، من جهدکم کافرون و من حاربکم مشرکون، من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. یک عالمه گزاره شما اونجا میگید، اون گزاره ها اگر استدلال علمی بهش بشه اون امامت تبیینیه و واضحه که راجع به اینو ما خیلی کم کار کردیم. آیا من جهدکم کافر، من هاربکم مشرک یا نه؟ دلیل چیه؟ حجم فرمایید. و همه اون اوصافی که شما میدونید، اون اوصافی که شما تو زیارت جامعه مثلا تو زیارات اهل بیت دارید، اوصافی که در کتب روایی داریم راجع به ائمه که به شدت مورد بی‌عنایتی متکلمان واقع شده در آثار کلامی، که جهت مهمش این بوده که اینها با دیگران طرف بودن، نمیتونستن به کافی نپرداختن عمدتاً. شما کتب کلامی ما رو مورد ملاحظه قرار بدید، اصلا به این وضعها نپرداخته که در کافی چه روایاتی داریم ما راجع به ائمه، در عیون چه داریم، در کتب شیخ صدوق چی داریم، در بصائر چی داریم، حالا معتبر است یا معتبر نیست، دلالتش چی، همون بحثایی که تو فقه هست. آیا اصلا خبر واحد در عقیده حجت یا نه، مستفیض حجت یا نه، در تفصیل عقاید تقلید وجود داره یا نه، اینا بحث نشده. بیا حرف‌های مجملی که همه بهش می‌پردازن که عقاید تحقیقیه و یقینیاته. و همین فقط تو پرانتز عرض می‌کنم، اگر عقاید همش تحقیقیه و یقینیاته، این گزاره‌هایی که علمای ما می‌نویسن، رساله عقایدی می‌نویسن در حد 20 صفحه فصول عقایدشون ذکر می‌کردن، به چه دردی می‌خورد؟ خاطره برای دیگران بس می‌گفتن دیگه. حالا یه وقتی این خودش محل بحثه که چه سنخ روایاتی در عقاید معتبر است و اینکه عقاید در تفصیلش تقلید داره یا نداره. اگر شما بگی در تفصیل عقاید تقلید نداره، تمام اون مشکلاتی که در تفصیل احکام میگی بیچاره میشه مکلف بخواد خودش مجتهد باشه، اینجا پیش میاد. اینجا چی میخوای جواب بدید باید بحث کرد. اینا کمتر بحث شده. چرا کمتر بحث شده؟ چون عمده همت علمای شیعه برای اقل تثبیت ما بوده، ما را گروهک میپنداشتن. خواجه طوسی و علامه حلی اینا سعی کردن بگن ما اصالت داریم، ما جزء مسلمینیم، توجه میفرمایید؟ لذا نیومدن بگن خب زیارت جامعه رو بررسی کنیم. مثلا فرض بفرمایید همون جور که برای تحریر مرحوم امام عده زیادی مستند نوشتن، برای عروه مستند نوشتن، بیان برای زیارت جامع کبیرم مستند بنویسن. این از اون جاهایی است که خیلی فواید داره و تقریبا هم دست ما خالیه. حد اکثر منبری بیان شده، ذکر شده. یا نگاه بفرمایید ولو مرجع تقلید نوشته باشه، معمولا آثار این دستی اینجوری که چند تا روایت رو پشت سر هم ردیف کرده. آقا صدور اینا، دلالت اینا، خانواده حدیث، تعارضاتی که بین اینا هست فراوانه. همون علمایی که اهل دقتن در فقه اینجا متکفل این بحث نشدن به هر دلیلی که اعتذار ما این که مثلا فرض کنید فرصت نبوده چی بوده. پس ما یه بحث امامت داریم که امروز خلأ جدی داره. یه عده‌ای باید بیان رو مباحث اعتقادی کار کنن، بعد بگن خب میخوایم بریم برای بچه‌های مدرسه، برای دانشجو، برای کسی که دوچار سواله اینجا باید بیان بحث کنیم. مثلا در دوره کرونا یکی سوال کرده بود که آقا ما بریم حرم از امام رضا بخوایم کار ما رو حل کنه، یا از امام رضا بخوایم از خدا بخواد کار ما رو حل کنه، یا از خدا بخوایم به حرمت امام رضا کار ما رو حل کنه، کدوم افضله؟ چند تا این همه می‌بینیم زیارت. خب کدوم اینا آداب اصلی کدومه؟ بگیم یا امام رضا اینو عطا کن، یا میگیم یا امام رضا به حرمت خدا عرض کنم از یا امام رضا به اون عظمتت از خدا بخوای اینو به ما بده، یا بگیم خدایا اللهم شفعه فیه، خدای امام رضا رو شفیع ما قرار بده اینو ما عطا کن، چه شکلی بگیم؟ بالاخره اینا سه چیزه دیگه، اینا تساویه بینشون، الافضل فالافضل داره. شما بگردید این چند تا مطلب پیدا میکنی، یعنی به این بخش پرداخته نشده و به مرور چون در این زمینه سوال ایجاد خواهد شد عده‌ای باید ورود کنن. جهت این بحث ما هم تمهید برای این بخشه، ولی برای این بخش ما کتابی متقن، یه نوشته قابل اعتنا، یه رساله کوتاه قابل اعتنا فعلا نمیشناسیم. دقت میفرمایید؟ پس ما تو مباحث امامت یه امامت عامه داریم که اوصاف امامت، بخشی از این استدلال عقلی، استدلال نقلیه، ما ادلمون رو بیان میکنیم. تو همین بحث مباحثاتی با دیگران داریم، اونا ما رو نقد میکنن و ما هم اونها رو. یه بحثی در امامت، امامت خاصه است، بخش تطبیقی، اون عامه هم تطبیقی داره، خاصه بیشتر واضحه که ما وقتی میگیم خلیفه بعد از پیغمبر چه کسیه، آیا میتونیم با اشاعره تو این زمینه بحث کنیم؟ آیا میتونیم با معتزله تو این زمینه بحث کنیم؟ بستگی به این داره که زنده های دیگران هم عصر ما کیا باشن، ما با اینا در بحثی. دقت میفهمید؟ در یه عصری اهل حدیثن، وهابیتن مثلا که ادعا میکنن اهل حدیثن، سعی میکنن تو مباحث حدیثی یه شیوه خاصی دارن، ما با اونا طرفیم. تو این بخش امامت تطبیقی در بخش امامت خاصه به کتاب ابقات میپردازم. یه حالت هم امامت تبیینیه که ما فارغ از دیگران بگیم امامت چیست، اوصافش چگونه است، ویژگیاش چیه، نوع ارتباط ما با او چیه، فارغ از اینکه دیگران چه میگن. یه حالت چهارم هم وجود داره و اون نفی غیرهاه. اگه شما کتب امامت ما رو ببینید یه بخش متائن هم داره، یعنی دیگرانی که امام پنداشته شدن رو علمای شیعه سعی میکنن بگن که نه خیر، ایشون شایستگی امامت ندارد. همون جور که مثلا فرض بفرمایید بحث توحید میشه، کنار شرک و اوصاف شرک رو مطرح میکنن که توحید طرف دقیق باشه، اینجا هم یه بحث متائن دارن، یعنی ایرادها، مواردی که موجب فسقه، مسقط عدالت و امثال اینها در کسانی که در ردیف اون امام تلقی شدن. این هم حالت چهارو. حالا ما بخوایم یه کتابی رو پیدا کنیم که توی این کتاب عرض به حضور مبارک شما که به شکل درسی و علمی به بخشی از این مباحث پرداخته باشه، با این توصیفی که عرض کردیم، کتابی که همه جانبه فکر همه مذاهب را تحت پوشش قرار بده وجود نداره امروز. کدوم کتابه؟ که شایستگی داره که از نظر اجتهادی دقیق باشه، نه اون اجتهاد امامت تبیین که اعتراف کردم نیست فعلا، بشه به شکل کتاب درسی بهش نگاه کرد، کتابی باشه که بشه وقتی مطالعهش میکنیم، مباحثه میکنیم، تجربه ما رو در مباحثه و اجتهاد بالا ببره. رسائل شیخ انصاری رو میتونیم کجای این کتابای امامتی پیدا کنیم؟ تو کتب امامت عامه ما کتابهایی نسبتاً در این زمینه داریم، اما اون کتابی که به نظر میاد بهترین کتاب شیعه است در طول تاریخ که در یه گوشه ای از این مباحث ورود کرده و ورود بی نظیر کرده، معصوم ننوشته البته، اما خصوصیات اجتهاد همه جانبه رو داره تو اون جایی که مد نظرشه، البته معصوم ننوشته، و در قالب اوقات که ورود کرده سخت تکمل زدن برو کتاب ابقات. جهت ورود به کتاب ابقات اینه که تو بخش دومی که عرض کردیم، یعنی امامت خاصه تطبیقی، بحثش اینه که اوصاف امام، این اوصاف امامت بر تن چه کسی می نشینه؟ امام امیرالمومنین صلوات الله علیه. به چه دلیل؟ توجه فرمودین، کتاب ابقات اینجاست، راجع به امامت خاصه بحث میکنه، به چه دلیل امیرالمومنین امام است؟ مخاطبش کی؟ حالا عرض خواهم کرد. چون در این زمینه همه جانبه ورود کرده، بلکه اعجاب آوره، جلوتر اگر به این نتیجه برسیم که میخوایم این کتاب رو بهش توجه کنیم، آدم گاهی به ذهنش میرسه اجنه به او کمک میکردن، فرشتگان به او کمک میکردن، اعجاب آوره. بنده که نزدیک 20 سال در حیرت عظمت نویسندم، گرچه گاهی ممکنه اشکالی به ذهنم برسه، حالا نمیدونم اشکالم وارده یا نه، از ذره خودم شاید وارد باشه، معصوم ننوشته، ولی عجیبه و هیچ کتاب دیگری رو در کتب شیعه ولو خیلی هاشو سعی کردم مباحثه کنم به این شکل نمیبینم کتاب ابقات. کتاب ابقات همه جانبه همه مباحث امامت نیست، حتی همه مباحث امامت خاصه هم نیست. همه مباحث امامت خاصه مهدویت توشه، مسئله غیبت توشه، نداره طبعا این کتاب. این کتاب اونیش که چاپ شده تا امروز چند روایته که دلالت بر امامت امیرالمومنین میکنه، یعنی یه گوشه کوچکی از امامت خاصه تطبیقیه. مونتو نویسنده انقدر مفصل بحث کرده که اگر کسی این کتاب رو روشمند مطالعه کنه، بعد از مطالعه دقیق و مباحثه تقریبا یک کتابشناس متوسط، یک کسی که با علم حدیث آشنایی حداقل متوسط داره، با علم رجال آشنایی حداقل متوسط داره، با مبانی عده‌ای از صاحبان مذاهب کاملا آشناست، بسیاری از نقاط تاریک مباحثات و منازعات کلامی رو میدونه، یا آدم همه جانبه تقریبی میشه، البته کامل و شامل نیست. حتی کتاب ابقات به آیاتی که داله بر امامت امیرالمومنین آنچه چاپ شده نپرداخته. یه بخشی به اسم آیات ابقات هست که یا منتشر شده یه شکلیش، یه شکل منقح‌تریش هم به زودی منتشر میشه. به نظر ما اون کتاب پایانی نویسنده نبوده، کتاب سطحش متفاوته از اینه، زمان نویسنده هم چاپ نشده، از زمان ناقصه. این همه کتاب آدم مطالعه میکنه، خب اونم مطالعه کن. پس در بین مباحث امامت ما چون گشتیم، اگر این کتاب ابقات رو تو امامت تبیینی پیدا میکردیم به جهت قوتش میمودیم امامت تبیینی بحث میکردیم، اگر ابقات تو این سطحی که نوشته شده تو امامت عامه بود ما میمودیم امامت عامه بحث میکردیم. همه این مباحث مهمه، اما چون این کتاب تو این زمینه نوشته شده ما رو مجبور کرده این زمینه رو، یعنی شما که تعیین نکردی راجع به خیارات بحث کنی، شیخ انصاری بس کرده، شما بس کرده دیگه. یعنی صاحبان حوزه دیدن مثلا فرض کنید که مکاسب محرمه داره، بی داره، اگه شیخ انصاری چیز دیگه نوشته بود اونو بحث میکردن، چون این کتابو شایسته تحصیل و تدریس دیدن این مباحث، وگرنه ممکن بود مثلا چیز دیگه رو بحث کنن. مثلا به جای مکاسب محرمه شیخ فرض کنید اگه صلات بحث کرده، شاید شیخ صلات بحث کرده جایی، یا شاید صلات گذاشته بودن. مثلا ما هم مجبور شدیم دنبال مرحوم میران حسین بیفتیم. به چه جهت؟ به جهت اتقان کتاب، به جهت اینکه کتاب اجتهادی نوشته شده، تقریبا همه جانب است. گرچه عرض کردیم جلوتر هم اگه رسیدیم عرض میکنیم که گاهی مخاطبش کسیه و کسان دیگری به ما شیعیان اشکالاتی دارن، میشه گفتگو کرد، ورود کرد. اگر تا اینجا روشنه من یه قدم دیگه هم عرض کنم، اگر نه که فرمایش دارید در خدمتم میشنوم و بحث جلو نمیبرم. بفرم. تاریخ یه علم دیگریه برای خودش. تاریخ اصلا دنبال این که شما دیگران رو به خودت همراه کنید نیست. تاریخ میخواد واقع رو برای شما بیان کنه، میخوای قبول کن میخوای نکن. یعنی شما بین مورخان مناظره نمیبینی مگر این که بگه شما در این در این گزارشگری که کردی به اون خبر دسترسی نداشتی، ندیدی. ترجمه کنید، خیلی با هم، یعنی فضای تاریخ فضای پاسخ به شبهه نیست، اصلا شبهه‌ای در کار نیست. هر مورخ مثلا یه کارگردان که یه فیلم نشون میده میگه از نظر من، آقای میرباقر میگه از نظر من مختاریم بوده، روایت میکنه، شما قبول نداری، میگه آقا به این دلیل در فلان کتاب این گزارشه، فلان کتاب این گزارشه، این تیکه از تصویر رو ما قبول نداریم. ولی شبهه‌ای در کار نیست. اینجا بحث اثبات عقاید مذهبیه، فضا حجیت محوره. ترجمه فرمایید، یعنی هم جنس مباحثات متفاوته. قاعدتاً در حالت ایدئال همون جور که در فقه شما اجتهاد میبینید دارن، باید در عقاید هم با منهج خودش اجتهاد داشته باشن. منتها ما تو فقه عرض کردم، فرض بفهم ما اگر در کشوری بودیم که اکثریت شیعه نبود، حکومتی بود که مثلا بعضی از احکام شیعه را دائما مورد تاخت و تاز قرار میداد، مثلا میگفت شما همتون فاسق و فاجرید به خاطر اینکه متعه را فلان میگفت، شما مانند اهل فحشایید. فرض کنیم ما در کشوری باشیم 200 نفر حاکمیتش، رسانه هاش صبح تا شب بگن شما اهل فحشایید، اونجا دیگه شما نمیای احکام شب بگی طبق روایات ما از امام صادق علیه السلام این مشروع است، کافی نیست. اونجا وارد محاجه بشید. فضای عقاید تو اونجایی که اصل اسلام ها رو نمیپذیرفتن محاجه با دیگرانه، اولا. ثانیاً قوت مکتبم اونجاییست که بتونه با دیگران گفتگو کنه و از پس گفتگو بر بیاد. و این گفتگوها از قرن یک تا امروز ادامه داره. یعنی این که شما فکر کنید مثلا فرض بفرمایید سالی بر ما میگذره و ما مورد هجمات گسترده نیستیم، این یک فکر باطلیه. 7 مجلد 500-600 صفحه‌ای به این قد فقط راجع به حضرت زهرا در عربستان 1441 رمضان 1441 کتاب نوشتن و چیزی برای حضرت زهرا باقی نگذاشتن. یعنی ما شبانه روز مورد هجمه سنگینیم، مورد هجمه سنگین رسانه‌ای، خبری، فیلم، کتاب، مقاله، نشریه، جلسه درس، منبر و محراب، نماز جمعه، روزنامه، شبانه روز. و به نظر میاد واضح این که ما عقلای بودن، علمی بودن، دقیق بودن، گزاف نبودن مکتبمون رو باید بتونیم بیان کنیم. بعد از انقلاب اسلامی به خاطر اینکه استبصار سرعت فوق العاده گرفته، ما در کشورهای شیعه نداشتیم، حالا صدها هزار یا میلیونی شیعه داریم، دیگران را متوجه این کرده که بیشتر نقد کنن. بعد از عرض کنم حضور مثلا نیروی قدس در سوریهی که فکر میکردن قطعا شکست میخوره، بالاخره یه نبرد نیابتی بوده بین وهابیت و شیعیان و اونا شکست خوردن، فارغ از مشکلاتی که به وجود اومده تو زمینه علمی گسترش جدی کتاب، مقاله، نوشته، کانال تلگرامی، فضای اینستاگرامی، فیسبوک فعال، یوتیوب بسیار بسیار فعال، بازدیدهای چند صد میلیونی، ما مورد هجمات گسترده ایم. حالا یه نفر از بین طلابی که من اینجوری میفهمم 70% طلبه ها که استعداد دارن باید فقه و اصول خوب بخونن، اون زمینه خیلی زمینه مهمیه، بلکه جای دیگه هم بخوان پخته بشن فقه و اصول ادبیات خوب لازم دارن، اما یه 5% رفقا میگفتن آقا بحث ابقات و چند نفری برگزار بشه، من گفتم 5 نفر خوب پایکار باشن ما راضییم، 5 نفر پایکار باشن، اما یه 2%، 1% از طلاب هم در این همه معارف اسلامی، فلسفه و عرفان و تفسیر و فلان، یه 2% هم به نظر میرسه بد نیست که بیان به مباحث امامت بپردازن که به شدت مورد هجم است و در تبلیغ دین با مخاطبین به شدت مورد احتیاج و سواله. یعنی شما تو هر دانشگاهی که من همه دانشگاه مهم تهران حداقل ارتباط دارم، رفت و آمد دارم، جمع زیادی از کسانی که سوال میکنن از شما موضوع سوالاتشون بخشیش عرض کنم خدمت شما بخش جدیش عقایده، از این بخش جدی عقاید بخش مهمیش راجع به مذهب و فرقه و ایناست، بخش مهمی از این مباحث امامتیه. خب من با این دستبندی که عرض کردم، اولش هم عرض کردم مباحث امامت جنس تاریخی داره، تاریخ اندیشه داره، مباحث کلامی داره، مباحث خیلی گسترده است، یه نفرم متخصص همه اینا خیلی سخت میشه که بشه، ولی بالاخره انجام یه 2% لازمه که ورود کنن آدمایی که پختن و سعی کنن این مباحث رو بدونن، اگر تونستن توسعهش بدن علمی، اگر نه اقلا از دین دفاع کنن. توجه فرمودید. حالا سوالتون چیه؟ حالا اینی که ما اینجا مثلا به صدور و دلالت و فلان میپردازیم، بله مرحوم این حامد حسین تو همه مباحث به صدور روایت و دلالت روایت پرداخته. این شما که میگید اجتهاد جواهری که درست میگید، اگر ابقات ببینید در کلام میگید اجتهاد ابقاتی، اصلا یعنی جنبه‌هایی داره که شما تو اجتهاد جواهری نمیبینید به خاطر سنخ بحث. مثلا تتبع در اجتهاد جواهری دیگه تهش مفتاح الکرامه است، مثلا چند تا مگه منبع هست، مگه چند تا کتاب روایی داریم که روایات احکامو جمع کردن. دیروز یکی از رفقایی که داشت مصادر میر حامد حسین جمع میکرد گفت تا حالا 10,700 کتاب در دوره او کتابا چاپ نشده، عمدتا 10,700 مصدر استفاده شده. توجه کردید؟ شما که الان در این قرن با این نور و نمیدونم شامله و اینا درگیرید، میدونید که سرچ کردن و توی کتابی بخوای شما 10,000 مصدر استفاده کنی یعنی چی این حرف؟ خب این اصلا اقتضای جواهری نیست، اینجا یه فضای دیگریه، گستردگی بحث متفاوت، لذا خیلی یه جاهایی شباهتهایی داره، یه جاهایی هم نه سنخش متفاوت. بفهم ببینید بحثای ابقات عمدتاً تطبیقی، حالا من به ابقات نپرداختم که این کتاب چگونه متولد شد، اما مباحث دلالی کتاب ابقات بخش زیادیش قابل استفاده همیشگیه، یعنی که این حدیث چه معنای افاده میکنه، اما اون جاهایی که گفته فلان کس گفته به این معناست، اونجا باید ببینید که اون فلان کس مورد استناد چه کسی، یعنی اون جایی که الزامی بحث کرده طرف خواسته ملزم کنه، اگر میگه فخرینو میگه به درد اشاعره میخوره، بله، اما بله یه جایش قابل استفاده هست، منتها به خاطر شخصیتش عرض کردیم کتاب به گونه ایه که من به عنوان بیش از این که برام مهم باشه در این بحث راجع به قدیر چی داره میگه، ورود و خروجهاش، مدل تتبعش، شیوه فیش برداریش، چگونگی استدلالش، استفاده از ادبیاتش که فوق‌العاده است، استظهاراتش، ایناست که مهمه به نظر من. وگرنه بله مثلا تو بحث ابقات عمدتاً اونجایش که استدلال صدور حدیثی تطبیقیه و مثلا سعی کرده تواتر حدیث قدیر رو از نظر دیگران اثبات کنه. بفهم مگه اجتهاد فقهی حرف همون عرض نمی کنه؟ سخت که میشه. اینا مباحثی است که بخوایم ورود کنیم از بحث دور میشیم. من فقط سعی کردم کد بدم که جای مباحثه داره. همین امروز در حوزه علمی قوم هستند کسانی که قائلن اخبار طبق شرایطی در عقاید، در تفصیل عقاید، نه امامت آری یا خیر یه بحثه، اینی که این امامت چه ویژگی هایی داره، تفصیلاتش، همین الان در قوم کسانی از متفکرین هستن که قائلن خبر طبق شرایطی حجته و عقایدم تقلیدیه. به نظر ما هم تفصیل عقاید نمیتونه تقلیدی نباشه، ولی اون یه بحث دیگریه. این بحث ما نیه، بحث گسترده ای. حالا اینکه تو اجتهاد اختلاف میخورن، خب بخورن دیگه، بقیه جامعه اجتهاد میکنن اختلاف میخورن. منتها اون کلیاتش، اون اصول موضوعش که مثلا اگر کسی بگوید شیعه امام ندارد، این خروج از تشیع، این خود این نه، این تقلیدی نیست. در واقع تو فقه هم اینا تقلیدی نیست دیگه. این که شما باید مکلف مثلا باید مجتهد باشه یا مقلد یا محتاط، این تقلیدیه، از کی تقلید کنه؟ این اولشه دیگه. به نظر ما عقایدم با یه عنایتی اینطوره، تفاوت البته داره، اونجا چون قراره عمل کنه، اینجا قراره معتقد بشه، ولی خب از این بحث بیرونه. یه چند یه 7-8 دقیقه وقت داریم. کتاب عبقات چه شکلی متولد شد؟ در بین حنفی های شبه قاره هند یه جریانی خیلی پرتمطراق و پرقوت با رهبری یه شخصی به اسم ولی الله دهلوی شروع شد. شاه ولی الله دهلوی یک شخصیت برجسته صوفی حنفی و کسی که سید العلماء فی زمانه، رئیس العلماء، یه فرزندی داشت به اسم عبدالعزیز دهلوی که به او هم سراج المله، رئیس العلماء، سید العلماء، حجت الله علی البریه، تا صاحب تحفه اثناعشریه، حجت الله اینجور، یعنی یک شخصیتی که مرجع تقلید، مفسر، محدث، و وقتی او رو میخوان ترجمه شو بنویسن میگن احدی تا به حال مانند او ندیدیم، کتابهایی نوشته که تا به حال مانند او نوشته نشده، یک شخصیت تراز اول. گاهی مناظرات مثلا شما باید بری بگی آقا اینهایی که با هم بحث کردن این کیه؟ عبدالعزیز دهلوی هنوز هم به این دلیل که بعدها جریان حنفیه و بعدن دیوبندیه که به وجود اومد کم کم تا این طالبان فعلی رسید، اینها با افتخار یکی از ائمه بزرگ علمی خودشون رو این پدر و پسر میدونن. از این جهت هم کتاب تحفه اثناعشریه امروز، این کتابی که مقابل مرحوم میر احمد حسین هست، امروز اهمیت داره. امروز کنار ما بالاخره مردمانی زندگی میکنن که سید العلماء میدونن آقای عبدالعزیزو، هم ما باید با اینا تعامل کنیم، هم نباید با اینا درگیر باشیم، هم باید بدونیم فکر اینا چیه. عالم تراز اولی که مورد قبول و وفاق امامتش شهره آفاقه، این آقای عبدالعزیز دهلویه. با توجه به این که علمای از علمای شیعه در شبه قاره کتابهای علمی می نوشتن و دوره عرض کردم بیاض ابراهیمی نوشته می شد که علمای می نشستن از کتب غیر شیعه فیش برداری می کردن، بعضی از سرقت‌های علمی رو، بعضی از خیانت‌های علمی رو، بعضی از متائن خلفا رو و اینا رو مستند می‌کردن و بحث می‌کردن، مباحثات علمی خیلی داغ بود، حالا خودش قصه‌های تورانی داره. صاحب تحفه اثنی عشری یه کتابی نوشت در 12 فصل، 12 باب، در 12 باب کتابی نوشت و خلاصه به ما هدیه کرد. توی اون تو 12 موضوع عقاید ما رو مورد تاخت و تاز قرار داد، اصول و فروع و فقه و شیوه و علما و تراجم و هر چه شیعیان دارند و مورد تاخت و تاز قرار داد. بسیار هم کتاب رو اگر کسی بخونه پرنفوذه. الان آخر جلسه از یه وقتی وارد بشیم یه تکش رو میخونم بعد ببینیم، یعنی کتاب وقتی نوشته شد فکر کردن که فاتحه تشیع خونده شده. کتاب به گونه ایست که روی عموم مردم به شدت مؤثره. هنوز کتاب می نویسن راجع به عبدالعزیز دهلوی، میگن تا به حال کسی به او جواب نداده و کتاب شهره آفاق شد. استاد پدر مرحوم میرحمد حسین آیت الله العظما سید دلدار علی نقوی که تو بحثای اصولی اخباری شخصیت مطرحیه نجف دیده است، پاسخهایی داده، دیگرانی هم پاسخهایی دادن. این مال حوالی سال 1220. علمای شیعه شبه قاره به بابهای مختلف این جوابهایی دادن. بعضیا مثل شهید رابه به کل 12 باب جواب دادن، بعضی دیگه هر کدوم به یکی به باب 2، یکی باب 5، یکی باب 7. باب 10 راجع به متائنه، خیلی ها جواب دادن. پدر میرحمد حسین هم رحمت الله علیه به اسم تشید المتائن که در 17 مجلد در قم ممکنه پیدا بشه، یه جلد، یک مجلد مقدمه، 16 مجلد تفصیلی که خود مرحوم میرحمد حسین اینو زمان پدر چاپ نشده، زمان پسر. بحث متائن گفته به مثلا به کسانی شیعیان این اشکالات رو وارد میکنن رد کرده پدر مرحوم میرحمد حسین که مفتی قلی کنتوری اسمش پاسخ داده، مرحوم میرحمد حسین چاپ کرده. باب 7 امامت عامه و خاصه است. باب 7 امامت عامه و خواسته است. مرحوم میرحمد حسین معمولا بابهایی رو که پدرش پاسخ داده رو دوباره خودش پاسخ نداده، کار پدر رو چاپ کرده، مثلا باب 10 و بابهای دیگه، باب 2. باب 7 پدر میرحمد حسین جواب داده به اسم برهان و سعاده. شاید چاپ کنیم 6-7 جلد مثلا میشه، ولی نپذیرفته. پسر یه بار دیگه ای کتاب دیگری نوشته به اسم ابقات که هر کس این دوتا کتاب مقایسه کنه ببینه که چرا دوباره نوشته. بخش باب 7 با امامت عامه شروع میشه. امامت عامه نظر شیعه رو نقد کرده کامل، بعد وارد شده گفته شیعیان 12 روایت و 6 آیه دارن که با این 12 روایت و 6 آیه استدلال میکنن که امام امیرالمومنینه و این 12 و 6 رو جواب داده. درست شو؟ مرحوم امام حسین رحمت الله علیه هم چیکار کرده؟ اون بخش روایات و چند تاشو جواب داده. چون شیوه عبدالعزیز و جلوتر خواهیم دید رد کردن ساده است، مخصوصا کسی که منهجش علمی نیست. یکی از اون جاهایی که اگر رفقای طلبه برن کار کنن به عظمت مکتب اهل بیت پی میبرن اینه که علمای طراز یک عامه که تریلی اسمشون رو نمیکشه تو بحث امامت فرود کردن، چنان خزعبل گفتن که انگار طلبه سطح نیستن. من که هی تکرار میکنم حجت الله علی البریه سید العلماء، چون اولین بار که خودم با ابقات آشنا شدم 16-17 سالگی فکر کردم میرآمد حسین به یه لبو فروش جواب داد، یعنی انقدر سخیفه. و این موجوده دیگه، یه وقت ادعا میکنیم یه زمانی داریم، بعد مثلا فرض کنید که قاسم این عرض کنم خدمت شما که ملا قاسم تتوی انگار میگه که بله یه جایی رفتم با میر حامد حسین بحث کردم و شکستش دادم. ها چی گفتی؟ او چی؟ هیچی نمیگه، رفتم و شکست دادم. اما میگه خب وفقکم الله. کتاب الان موجوده، هم تحفه موجوده هم ابقات موجوده، که من همیشه هر وقت راجع به ابقات میخوام صحبت کنم میگم آقای عبدالعزیز لبو فروش نیست. عبدالعزیز یه مثلا طلبه دو سال درس خونده نیست. فتاوای عزیزیه فارسی عربی اردو داریم، یعنی رساله عملیه به سه زبان. این آدم مقلد داشته به سه زبان، نیاز بوده مفسر، محدث، متکلم، و در عظمت قدر او حرف ها زدن که الان چون دوربین هست بعضی از مناقب او رو ذکر نمی کنم که علی رغم وجود فلان مشکل چیکار میکرد، چون مدح شبیه به ذمش کردن که مثلا علی رغم فلان درد و فلان درد او اینطوری بود و اینطوری بود، خیلی ستوده شده و ستایش شده. آدم تو بحث فراموش میکنه، یعنی از حرف ها شیوه استدلالات، بعد میگرده میگه آقا پهلوون پنبش نکنیم، یه آدم گنده پیدا کنیم. این آدم آدم بزرگیه. نمونش هم این دو کتابیست که آوردم، فایل اینا تو اینترنت هست. صاحب روح المعانی مفسر برجسته در عراق حنفی، نوه او که خیلی ضد ماست، کتاب تحفه اسلام شریعه رو تلخیص کرده و تعریب کرده، در عراق چاپ کرده، در پیشبرد طرفداران ابن تیمیه و دیگران تو عراق نوه آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی خیلی تلاش کرده، با بزرگان علمای شیعه هم مناظراتی داره، با شیخ الشریعه مناظراتش دو بار چاپ شده راجع بحث امامت امام زمان رو اونا فداست. آقای آلوسی دو کتاب داره در موضوعات امامت. رفقا به نظر من این کتاب بخونن دیگه، آلوسی شناخته شده است دیگه، مفتی عراقه، فقیه مهم زمان خودش، شیخ الفقهاء عراقه. ببینید شما استدلالا تو چه سطحه. ببین این فقیهی که هم مفسره هم فقیهه که انه اولیات استدلالا نمیدونه، این خیلی در قوت خاطر و اعتماد به نفس و القای این به شیعان موثره. بالاخره آثار علمای شیعه در این زمینه ها موجوده. مثلا ذهبی در مورد شیخ مفید میگه که بلغت توالیفهو معتان، به 200 تا رسید کتاباش. بعدم میگه این تمام آثار همه مذاهب خونده بود، تمام آثار همه مذاهب بود، و به هر قومی به شیوه خودشون پاسخ میداد و میگشت و بچه های خوش استعدادی که تو بازار کار میکردن پیدا میکرد، پول به خانواده هاشون میداد، این ماهی چقدر میگیره، میرفت اینا رو تربیت میکرد، شاگرد تربیت میکرد. 200 تا کتاب داره، با هر کس نشست در مناظره شکست داد، همه آثار علمای دیگه مذاهب و بلد بود، حفظ داشت. 200 تا کتاب داره، من یکیشم ندیدم الحمدلله. این بالاخره گروهی از قدمای اینا این شکلی بودن. معاصرین گروهی جریانی پیدا شدن مباحث ما رو هم با دقت نگاه میکنن که اونم نوع پاسخ بهشون متفاوته. چه بسا بعضی از این چیزهایی که معاصران در مورد ما میگن فلفورتر، نیاز فوریتری باشه برای پاسخ دادن، ولی اول تجهیز لازمه. توجه میفرمایید کسی بخواد راجع به بورس هم کار کنه، احتمالا علما بهش میگن باید مثلا مکاسب و خوب خونده باشی بالاخره، چون ما جای بورس رو بخوان دقیق بحث کنن بعد بریم اونجا. ما این کتاب ابقات از این جهت بهش نگاه میکنیم. اون چه من تا امروز دیدم علمای تراز یک آقایون تو بحث امامت که ورود کردن و مورد استقبالم مواجه شدن عمدتاً پیادن. ادعایی که دارم میکنم تا هفته بعد شما میتونید یقه منو بگیرید، این کتاب النفحات القدسیه فرد علی الامامیه مال آلوسی مختصرم هست، اولش هم یه مقدمه طولانی داره نویسنده، این پی دی افش هست، اینم هم اینطور نهج السعاده فی مباحث الامامه، یه فقیه مشهور عراقه 1270 مرده. این به این جهته که بعضی وقتا آدم خیال میکنه نکنه ما دور هم نشستیم مثلا خوشخوشان یه چیزی میگیم. من نمیخوام بگم در مورد ما نقدهای خطرناک نیست، که هست و بعضی از اونها هم طبعا تو جلسات نمیگم، مطرح نمیکنم و شایسته نمیدونم بعضیاشو مقدمتا ذکر کنم. آیا ما هم در مباحث امامت خلع و چالش داریم یا نداریم؟ این لازمش اول اینی که با هم قدمهایی رو طی کرده باشیم، مقدماتی رو بحث کرده باشیم، به نتایجی رسیده باشیم، بعد ورود کنیم. وقتی تحفه اسلام اشعریه نوشته شد منفجر کرده هندوستان رو. کتاب علمی در همون قرن 13 هم به زبان فارسی یا عربی نوشته می شده، کتاب ابقات، کتاب تحفه فارسیه که استناداتش عربیه، چون مثلا گاهی متنی یا میخواد ذکر کنه دیگه ترجمه نکرد. نویسنده هم نیومده اردو پاسخ بده، بعضی اردو پاسخشو دادن که زبان گروهی باشه. زبان علم اون موقع فارسی و عربیه، لذا کتاب ابقات هم فارسی عربی نوشته شده، ولی فارسی عربی که ادبیات خوبی لازم داره. نویسنده شیعه که مرحوم محمد حسین هست در ادبیات فوق‌العاده است و آدم یکی از محصولات این کتاب اینه که میبینه نوع تحصیل او به گونه‌ای بوده که خیلی از این ادبیات استفاده میکنه. بارها هم خصم مقابل خودشو با همین ادبیات بیچاره کرده، وامانده بلکه کرده. او کتاب ابقات رو می نویسه. کتاب ابقات که نوشته شده متاسفانه تا امروز کامل چاپ نشده، چاپ حروفی در حال چاپ به گروه های الان مشغولن و این از عجایبه که این کتاب با این همه ادعایی که یکی به سبنده داره می کنه اینقدر مورد بی‌عنایتی واقع شده. این شاید مال اینه که مثلا مدیریت منسجمی نیست یا مثلا هر کس به کار خودش مشغوله و این کتاب عقب افتاده. جوانی مرحوم امام که کشف اسرار رو نوشته و خودش در کشف اسرار مثلا حوالی 30 سالگیه میفرماد که ما بخشی از اینو خواستیم چاپ کنیم و در ایران هم خیلی از مجلداتش نیست. از اون روز شروع کردن به چاپ کردن، 100 سال از اون روزگار میگذره هنوز کتاب کامل چاپ نشده. حتی نقل های از مثلا فرض فرمایید بعضی از بزرگان نظام پول های مهم می دادن به بعضی از گروه ها 20 سال پیش، ولی کتاب تا به حال چاپ نشده. علت چاپ نشدنش بیش از چاپ نکردن بی‌عنایتی بوده، احساس بی اهمیتی نسبت به مباحث امامت بوده. کمایی که امروز هم شما مستحضرید که مباحث امامت در دوره سطح جنبی و شلوول و بیمایه و بیبخار و دندان کشیده و آسون و دوره همیه، بحث علمی جدی نیست. یعنی تو 10 سال اول مگر کسی بخواد تخصصی کار کنه، در حالی که مباحث امامت عامل بلواه. شما هر دهی که برید بخشی از سوالات جدی مردم راجع به ائمه یا امامتشون یا شیوه زندگیشون. خب شیوه زندگی ائمه به چه درد مردم میخوره اگه توجهشون به امام نباشه؟ شیوه زندگی منو کی دنبال میکنه؟ به چه درد کسی میخوره؟ به چه دردی؟ به شیوه کسی به درد میخوره که شما به عنوان مقتدا به اون نگاه میکنی. حالا نمیخوام الان درد دل کنم. کتاب تحفه اسلام اشعریه به زبان فارسی نوشته شده. از کل کتاب تحفه که تقریبا چاپ شده حروفیش مثلا 800 صفحه میشه، مرحوم امیر حادثه به صفحات خیلی اندکی پاسخ داده، ولی چنان پاسخ داده که عرض کردم. حالا من یه ادعایی کردم، شما میتونید ملاحظه کنید، کسی بره ملاحظه کنه فکر کنه لب و فروش نوشته و ایشون همت بلند بوده، چون دیده حالا که میخواد تو این زمینه کار ویژه بکنه یه کتابخانه معظمی جمع کرده، نمیاد فقط به کتاب تحفه پاسخ بده. به عنوان مثال صاحب تحفه حدیث قدیر رو رد نمیکنه، بگه جعلیه، ولی مرحوم امیر حامد حسین حرفهای رایج زمان خودش که دیگران نوشتن رو هم بحث میکنه عمدتاً، بر همین کتابی خورده تطویل داره، جهات دیگر تطویل هم داره که بعداً عرض میکنه. یعنی وقتی خواسته تمام شد، وقتی خواسته ورود کنه به بحث، سعی کرده تو بحث حدیث قدیر قبل از این که پاسخ بده به حرفهای عبدالعزیز، بعد از یه مقدمه که یه پاسخ اولیه میده، سعی کرده در صدور و دلالت اهم مطالب عصر تا عصر خودش رو پاسخ بده. لذا شما میبینید مجلدات فلاوانی از حدیث قدیر با فخر درگیره. چرا؟ چون فخر در نهایت العقول مفصل قدیر رو زده، و چون تو شبه قاره فخر امام فخر رازی هست، ایشون هم به فخر مفصل پرداخته، بعد دوباره برگشته سر جاش. یعنی سعی کرده خیلی شامل بحث کنه. اوصافی داره شیوه او که انشالله برای جلسه بعد میگذارم. صلواتی مرحمت کنید.